با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا، ادامه فصل 26. در اشعیا فصل 26 آیه 16 می‌خوانیم: خداوندا، تو قومت را تنبیه کردی و ایشان هنگام سختی در جفا به درگاه تو دعا کردند. در ایام گذشته باقی مانده وفادار در دعا به نزد خدا روی آوردند. اکنون در اینجا آنها آن روزهای سخت را به یاد می‌آورند. در اشعیا فصل 26 آیه 17 می‌خوانیم: ای خداوند، ما در حضور تو مثل زن حامله‌ای هستیم که هنگام زاییدن درد می‌کشد و فریاد برمی‌آورد. در ایام مصیبت عظیم قوم اسرائیل مانند زنی حامله بودند که زمان زاییدن فرزندش فرا رسیده است. او دارای دردی شدید می‌باشد. قوم یهود نیز چنین رنج و دردی را در ایام مصیبت عظیم تجربه خواهد نمود. پیامبر در این ایام به زمانی قبل از آینده‌ای که اکنون در آن می باشد توجه می کند. او این منظره زیبا را از آن سوی رودخانه زمان مشاهده کرد. در اشعیا فصل 26 آیه 18 می خوانیم: هرچند حامله شده درد کشیدیم، ولی چیزی نزاییدیم و نتوانستیم برای ساکنان زمین نجات به ارمغان آوریم. زحمات ایشان بیهوده و بی‌مصرف بود. رنج و درد آنان هیچ میوه و ثمر مفیدی را تولید نکرد. آن ایام مصیبت عظیم باعث تغییر و تبدیل دلها و جانهای افراد شریر نشد. آنان به کفرگویی خود بر ضد خدای آسمان و زمین ادامه دادند. بسیاری از انواع رنج و دردهایی که امروزه برای ما اتفاق می‌افتند، واقعا برای رشد ما مفید نیستند و افراد زیادی را می توان یافت که برای هیچ و پوچ رنج و زحمت کشیدند و دلیل این وضعیت به سادگی این است که ما نمی بینیم که همه چیز در کنار یکدیگر برای جلال دادن خدا در حال عمل کردن می باشند. به خاطر داشته باشید که اشعیا در اینجا درباره آمدن پادشاهی و حکومت خداوند و دوران سلطنت هزار ساله صحبت می کند و ما می توانستیم امروزه در وضعیتی مشابه به دوره سلطنت هزار ساله زندگی کنیم اگر فقط او را همیشه جستجو می کردیم و مشتاق حضور او می بودیم. در اشعیا فصل 26 آیه 19 می خوانیم: اما مردگان قوم تو زنده شده از خاک برخواهند خواست، زیرا شبنم تو بر بدنهای ایشان خواهد نشست و به آنها حیات خواهد بخشید. کسانی که در خاک زمین خفته اند بیدار شده سرود شادمانی سر خواهند داد. این آیه با شکوه از رستاخیز مردگان قوم خدا و سراییدن سرودهای آسمانی برای خداوند و پادشاه پرجلال می باشد. چقدر دوران سلطنت هزار ساله خداوند عیسی مسیح عالی و باشکوه است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 26 در کتاب اشعیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 27 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 27. موضوع اصلی این فصل عبارت است از آمدن پادشاهی خداوند. فصل 27 به سرود سبخشی در ارتباط با آمدن ملکوت خداوند که در فصلهای 25 الی 27 آن را مشاهده می کنیم پایان می دهد. سرود تاکستان. در اشعیا فصل 27 آیه 1 می خوانیم: در آن روز خداوند با شمشیر بسیار تیز و برنده خود لویاتان را که ماری تیز رو و پیچیده است به سزای اعمالش خواهد رساند و آن اژدها را که در دریاست خواهد کشت. عبارت در آن روز فوراً توجه ما را به آینده جلب می کند. اما طوری که قبلا نیز گفتیم، این یک عبارت خاص است که به روز خداوند اشاره می کند. مانند هر روز عبرانی در هنگام شب شروع می شود و در اینجا ایام مصیبت عظیم مورد نظر می باشد و تا دوره سلطنت هزار ساله ادامه خواهد یافت. باور و عقیده من این است که این روز تا ابد طول خواهد کشید. همچون خورشیدی طلوع خواهد کرد که هرگز غروب نخواهد کرد. خداوند با شمشیر بسیار تیز و برنده خود داوری و مجازات را به انجام خواهد رسانید. شمشیر خداوند کلام خدا است. در مکاشفه فصل 1:16 نوشته شده است: در دست راست او 7 ستاره بود و شمشیر دودم تیزی هم در دهانش قرار داشت. صورت او همچون خورشید نیمروز می درخشید. با آن شمشیر ملت‌ها را شکست خواهد داد. ممکن است فردی در اینجا بگوید: شما تعلیم می دهید که سخنان کلام خدا را به طور واقعی بپذیرید. آیا در اینجا نیز درباره یک شمشیر واقعی صحبت شده است؟ خب، تا کنون فهمیدیم که کلمات در واقع می توانند سلاحی تیز و برنده باشند. عبرانیان فصل 4:12 چنین می گوید: کلام خدا زنده و با نفوذ است و برنده تر از هر شمشیر تیزی است که مفصل را از استخوان جدا می کند، زیرا افکار پنهانی و نیتهای مخفی دل ما را می شکافد تا ما را آنچنان که هستیم به خودمان نشان دهد. در اینجا به طور واضح در مورد کلام خدا صحبت شده است. هر آنچه خدا می خواهد انجام دهد توسط کلامش می باشد. او توسط کلامش همه چیز را خلق کرد و به وسیله کلامش داوری خواهد نمود. چه کسی را داوری خواهد کرد؟ در آن روز خداوند لویاتان را که ماری تیز رو و پیچیده است به سزای اعمالش خواهد رساند. در آن روز، یعنی در آغاز پادشاهی و حکومت خداوند عیسی مسیح، لویاتان آن مار تیز رو که سمبولی برای شیطان است داوری و مجازات خواهد شد. در کتاب مکاشفه فصل 20:1-3 به ما گفته می شود که شیطان برای مدت 1000 سال در چاهی بی انتها اسیر و به زنجیر کشیده می شود تا نتواند هیچ قومی را فریب دهد. در مکاشفه فصل 12:9 می خوانیم: بلی، این اژدهای بزرگ، یعنی آن مار قدیمی که اسمش ابلیس یا شیطان است و همان کسی است که تمام مردم دنیا را فریب می دهد، با تمام دار و دستش بر زمین افکنده می شود. ایوب فصل 41:15 درباره لویاتان یا شیطان چنین می گوید: پشت او از فلس هایی که محکم به هم چسبیده اند پوشیده شده اند. این فلس ها یا پولک ها برای محافظت و دفاع از او می باشند و شیطان فکر می کند که آسیب ناپذیر است و هرگز شکست نخواهد خورد و هیچ کس نمی تواند او را لمس کند. این غرور و تکبر اوست. تا آنجایی که من درک می کنم، شیطان حتی امروز نیز تشخیص نمی دهد که او می تواند داوری و مجازات شود. شاید او فکر می کند تحت داوری خدای قادر متعال قرار نمی گیرد و دارای جایگاه خاصی در نزد خدا می باشد. امروزه نیز افراد زیادی یافت می شوند که فکر می کنند که داوری و مجازات خدا نخواهد آمد. آنها این موضوع را مورد تمسخر قرار می دهند و بعضی نیز تصور می کنند که خودشان مورد داوری و مجازات خدا قرار نخواهند گرفت. دوست من، این شیوه ی تفکر شیطان است. یکی از مفسران کتاب مقدس بر این اعتقاد است که منظور از مار تیز رو در این آیه رود تیگریس می باشد که در واقع به قوم آشور اشاره می کند و منظور از مار پیچیده قوم اسرائیل است و آن اژدها که در دریاست سمبولی از رود نیل بوده و بنابراین به قوم مصر اشاره می کند. اینو تفسیر آنچنان با این فکر که لویاتان را به عنوان شیطان در نظر می‌گیرد تضادی ندارد، بلکه حتی می‌توان این تفسیر را تقویت کند، چون در حقیقت شیطان قدرت عمل کننده در پشت این حکومت‌ها بوده و آنان را برای اهدافش به کار می‌برد. در اشعیا فصل 27 آیه 2 می‌خوانیم: در آن روز خداوند درباره تاکستان پربار خود خواهد گفت. در واقع بایستی بگویم که به نظر من فصل 27 از آیه 2 شروع می شود و آیه 1 به آخر فصل 26 تعلق دارد، اما این یک موضوع خاص در ارتباط با تقسیم بندی کتاب مقدس است که نمی خواهم در اینجا درباره آن بحث کنم. نکته مهم این است که در این آیه شاهد تغییر موضوع می باشیم. در آن روز خداوند درباره تاکستان پربار خود خواهد گفت. این زمان دوران سلطنت هزار ساله خداوند است و خواهیم توانست سرودهای شادمانی بخوانیم. منظور از تاکستان پربار فراوانی برکات، ثمرات، نعمتها و شادی است. چه تفاوت و تضادی را در اینجا با اشعیا فصل 5 مشاهده می‌کنیم؟ در اشعیا فصل 5 سرود تاکستان را داشتیم که درباره تاکستانی بود که به جای انگور شیرین انگورهای ترش و بیفایده آورده بود. آن سرود در واقع یک نوح سرایی و پر از غم و اندوه بود. منظور از آن تاکستان قوم اسرائیل بود و خدا می‌خواست آنها را داوری کند، چون آنها محصول و ثمر نیکو نیاورده بودند. اما اکنون اینجا در دوران سلطنت هزار ساله هستیم و یک فراوانی و پوری ثمرات را می‌بینیم. چرا؟ در اشعیا فصل 27 آیه 3 می‌خوانیم: من از این تاکستان مراقبت می‌نمایم و مرتب آن را آبیاری می‌کنم. روز و شب مواظب هستم تا کسی به آن آسیبی نرساند. خداوند در اینجا محافظ و مراقب است و هرگز دوباره اجازه نخواهد داد که کسی تاکستان را در اختیار خود گرفته و محصولش را از بین ببرد. او محافظی است که دائما از تاکستان خیش محافظت می کند. او روز و شب مراقب است که هیچ دشمنی نتواند به آنجا وارد شود. این موضوع بایستی مورد توجه کسانی قرار بگیرد که معتقدند که خدا دیگر با قوم اسرائیل کاری ندارد و آنان را به فراموشی سپرده است. کتاب مقدس به طور واضح آشکار می کند که چنین نیست. در اشعیا فصل 27 آیه 4 الی 5 می خوانیم: دیگر بر تاکستان خود خشمگین نیستم. اگر ببینم خارها مزاحمش هستند، آنها را یک جا آتش خواهم زد، مگر اینکه این دشمنان قوم من تسلیم شوند و از من تقاضای صلح کنند. دشمن می تواند در ملکوت و پادشاهی خدا با خدا صلح و آشتی کند، چون خدا همیشه پر از لطف و رحمت است. باید خدا را برای این موضوع شکرگزاری کنیم. او دارای رحمت فراوان است، یعنی او در بخشش و نیکویی کردن ثروتمند می باشد. من به رحمت خدا بسیار محتاج هستم. لطف و فیض او بسیار زیاد است و هرگز تمام نمی شود. برای هزاران هزار سال و تا پایان این دنیا فیض و رحمت بیکران او تمام نخواهد شد و همیشه در دسترس ماست. فکر می کنم که به این لطف و رحمت او حتی در بهشت آسمانی نیز محتاج و نیازمندیم. از من تقاضای صلح کنند. اینجا تنها محلی است که در کتاب مقدس به طور واضح بیان شده که انسان می تواند از خدا تقاضای صلح کند. البته در اینجا منظور اطاعت و تسلیم شدن در حضور پادشاه می باشد و پذیرش عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده مورد نظر نیست. انسان نمی تواند در ارتباط با مشکل گناه با خدا صلح و سازش کند. خدا خودش به این مشکل رسیدگی کرده و آن را حل نموده است. کار ما فقط پذیرش راه حل خداست. رومیان فصل 5 آیه 1 میگوید: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. وقتی شما آماده هستید که با خدا موافقت کرده و به خاطر آنچه او از طریق عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داده است به او اعتماد کنید، آنگاه با او در صلح و آشتی خواهید بود. فقط از این طریق می توانید با خدا صلح کنید و آرامش بیابید. تا زمانی که این کار را نکنید، با خدا یک رابطه دوستانه و مسالمت آمیز نخواهید داشت. اشعیا فصل 27 آیه 5 در ارتباط با زمان ما صحبت نمی کند، بلکه مربوط به دوران سلطنت هزار ساله می باشد، در هم شکستن اسرائیل و دشمنان او. در اشعیا فصل 27 آیه 7 می خوانیم: خداوند به اندازه‌ای که دشمنان قوم اسرائیل را تنبیه کرده است، این قوم را تنبیه نکرده است. این آیه به نکته اشاره می کند که به قسمتی از آن قبلا در کتاب اشعیا پاسخ داده شده است. چرا خدا قوم اسرائیل را بیش از اقوام و ملت‌های دیگر داوری می کند؟ نور مسئولیت ایجاد می کند. با توجه به این واقعیت که قوم اسرائیل نور بیشتری داشتند، گناه ایشان سیاه‌تر بود و بیشتر دیده می شد و در نتیجه مجازات ایشان نیز بزرگتر بود. قوم اسرائیل بیش از اقوام دیگری تنبیه می شوند که به او اذیت و آزار می رساندند، چون به عنوان قوم خدا بایستی خدا را می شناخت و از او اطاعت و پیروی می کرد. در آموس فصل 3 آیه 2 می خوانیم: از میان تمام اقوام روی زمین من تنها شما را انتخاب کردم. به همین دلیل وقتی گناه می کنید شما را تنبیه می کنم. مجازات قوم اسرائیل سخت بود، اما خدا قوم اسرائیل را مانند بعضی از ملت‌های دیگر نابود نکرد. مزمور 118 آیه 8 به ما می گوید: به خداوند پناه بردن بهتر است از امید بستن به انسان. خدا اجازه نخواهد داد که قوم اسرائیل نابود شده و از بین برود. در اشعیا فصل 27 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: او برای مجازات اسرائیل آنها را از سرزمینشان به دیار دور تبعید کرد، گویی باد شرقی وزید و آنان را با خود برد. او این کار را کرد تا گناه قوم اسرائیل را کفاره کند و آنها را از هرچه بت و بتکده هست پاک سازد و قوم اسرائیل دیگر بت‌ها را نپرستند. رنج و درد کشیدن جبران گناه قوم اسرائیل نبود. گناه یعقوب توسط ریخته شدن خون قربانی جبران و پاک می شود و گناه ملت اسرائیل توسط جاری شدن خون عیسی مسیح کفاره و جبران شده است. همانطور که شما به عنوان یک گناهکار نجات یافته اید، به همان طریق قوم اسرائیل نیز در آن روز نجات خواهد یافت. تنها راه برای نجات همه انسانها، یهودی یا غیر یهودی، عیسی مسیح می باشد. کسانی که می گویند که خدا دیگر اهمیتی به قوم اسرائیل نمی دهد و آنان را به فراموشی سپرده است، قسمت هایی مانند این متن کتاب مقدس را نخواندند. در اشعیا فصل 27 آیه 10 الی 11 می خوانیم: شهرهای مستحکم اسرائیل خالی از سکنه شده و مانند بیابان متروک گردیدند. در آنجا گاوها می چرند و شاخ و برگ درختان را می خورند. شاخه های درختان خشک شده می افتند و زنها آنها را جمع کرده در اجاق می سوزانند. خدا بر این قوم رحم و شفقت نمی کند، زیرا خالق خود را نمی شناسند. اما شهرهایی که قوم اسرائیل ساختند بایستی نابود می شدند، مانند هر شهری که انسان دور از خدا می سازد. ویرانه ها و آثار بزرگ باستانی در دنیا نتایج داوری و مجازات خدای قادر در طول تاریخ می باشند. چرا؟ چون آنها نور خدا را رد کردند. آنها نه تنها نور خدا بلکه پسر خدا یعنی عیسی مسیح نجات دهنده خیش را نیز رد کردند. در اشعیا فصل 27 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: اما زمانی خواهد رسید که خداوند مانند کسی که خوشه‌های گندم را دانه دانه برمی‌چیند و از پوستش جدا می‌کند، بنی اسرائیل را از رود فرات تا مرز مصر جمع خواهد کرد. در آن روز شیپور بزرگ نواخته خواهد شد و بسیاری از قوم یهود که به آشور و مصر تبعید شده اند باز خواهند گشت و خداوند را در اورشلیم بر کوه مقدسش پرستش خواهند کرد. این قسمت آشکار می کند که خدا به طور حتمی این قصد و هدف را دارد که ملت اسرائیل را در سرزمین موعود احیا و برقرار سازد و هیچ بحث و جدلی هم با کسانی که این موضوع را رد می کنن ندارم. فقط می خواهم این نکته را بگویم. مسئله و موضوع اصلی این نیست که آیا قوم اسرائیل در سرزمین خود دوباره احیا می شود، بلکه سؤال اصلی این است که آیا شما به کلام خدا ایمان دارید؟ اگر به کلام خدا ایمان آورده اید، با متنی مانند این قسمت کتاب مقدس چه می کنید؟ نمی توانید به آن یک جنبه و دیدگاه روحانی بدهید، چون پیامبر در اینجا درباره آشور، مصر، اسرائیل و اورشلیم صحبت می کند. اینها محلهای واقعی می باشند. قوم اسرائیل به طور واقعی دوباره احیا و بنا خواهد شد. اگر به الهامی بودن کتاب مقدس به طور کامل اعتقاد دارید، پس آنچه خدا می گوید را باور کنید. این نبوت هرگز در گذشته در طول تاریخ به انجام نرسیده است. تحقیق آن مربوط به آینده است. دوست من، وقتی خدا قوم اسرائیل را به داخل سرزمین موعود ببرد، آنها را به حرکت واداشته و متحول خواهد ساخت. زمانی که به آنجا بیایید، خدا را عبادت و پرستش خواهید کرد. همانطوری که خدا من و شما را فراخوانده و دعوت کرده است، قوم یهود را نیز فرا خوانده است تا به او ایمان آورده و توسط خداوند عیسی مسیح نجات پیدا کنند. امروزه هنوز به انجام رسیدن این نبوت و پیشگویی در رابطه با قوم یهود را مشاهده نمی کنیم، ولی این قوم نیز در زمان معین نجات خواهند یافت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 27 در کتاب اشعیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 28 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 28. موضوع اصلی این فصل عبارت است از حمله حتمی و نزدیک آشوریان به افرایم، تصویری از آینده و اخطاری به شهر اورشلیم است. با این فصل به بخشی کاملا جدید در این کتاب وارد می شویم. نبوت هایی که مطلقاً مربوط به آینده دور بودند در فصل‌های 24 الی 27 نوشته شدند که بررسی کردیم. از فصل‌های 28 الی 35 نبوت هایی را می بینیم که یا یک تحقق محلی داشته و در زمان نزدیک به انجام می رسند یا در زمان گذشته به انجام رسیدند و همچنین نبوت‌هایی هستند که مربوط به آینده دورتر و دوره‌هایی می‌باشند که در فصل‌های گذشته مطالعه و بررسی کردیم. خداوند از طریق این نبوت‌ها پیام‌های خود را به قوم خیش و تمام مردم در زمان‌های گذشته و همچنین امروزه و در زمان آینده رسانده است تا به او و کلامش ایمان آوریم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.